الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مطلع سورة مباركة أنعام با مطلع سورة مباركة هم بسیار نزدیک هستند. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سوره مبارکه انعام 165 آیه دارد که 110 آیهش مربوط به جزء هفتم قرآن و 55 آیهش به جزء هشتم و بقیه جزء هشتم در حدود 87 آیه از سوره اعراف است که ما بقیه آن 119 آیه آخر سوره اعراف مربوط به جزء نهم می باشد. این از لحاظ چینش و ارتباط سوره ها با اجزا. اما این دو سوره هر دو هم انعام هم اعراف مکی هستند. عرض ما این بود که سوره انعام در دو جزء هفتم و هشتم تقسیم شده. 110 آیش در جزء هفتمه و 55 آیش در جزء هشتمه. هفتم و هشتم و نهم در حقیقت سوره های انعام و اعراف را در بر میگیرد و ما شاهد یک مجموعه میره این آیه چیزهایی میره میاد. دو سوره انعام و اعراف سوره مکی هستن. البته سوره اعراف در نزول ظاهرا بر سوره انعام مقدم است. در ترتیب مصحفی سوره انعام بر سوره اعراف مقدم شده. در سوره اعراف خواهد آمد. در اونجا ما دقیقاً تاریخ جامعه بشری را از بدو تولد تا ظهور در سوره اعراف خواهیم دید که تاریخچه تولد بشر روی زمین و جوامع بشری و تمدن‌های مختلف در اونجا به تفصیل می آید و رسالت خاتمه پیامبران با توجه به این پیشینه تاریخی مطرح می شود. در حالی که در سوره انعام که از لحاظ نزول بعد از سوره اعراف می باشد می بینیم که تمرکز سوره روی بحث ربوبیت و الوهیت خداوند متعال و بعد از آن بحث روی خلافت انسان ادامه پیدا میکنه و در حقیقت اون پیش نیازهای دولت نبوی را که در دوران بعد از هجرت پیامبر به مدینه شکل میگیره این پیش نیازها را ما در سوره های مکی به خوبی میبینیم. این پیش نیازها عبارتند از بحث ربوبیت، یعنی لوازم این خالقیت خدا که در آغاز این سوره مطرح شده. خب ربوبیت خدا که از آغاز سوره از آغاز نزول سوره ها که سوره علق هست روی ربوبیت تأکید میشه و این ربوبیت لوازمش الوهیت خداست و الوهیت لازمش حاکمیت خداست و کار به جایی میرسد که ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه. این کلید واژه ها می شود نهادینه می شود در یک جامعه که با فرهنگ قرآن آشنا شده و به این ترتیب زمینه برای حاکمیت دین و همونطوری که در سوره مائده در جلسه گذشته دیدیم که کار به جایی میرسد که میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. خب این مفهوم نهادینه کردنش بدون این پیش نیازها شاید میسر نباشد، لذا قرآن با توجه به ترتیب نزول سوره ها اگر ما این مفاهیم را دنبال کنیم میبینیم که به روش بدیعی قرآن سعی کرده این پیش نیازها را مطرح کنه، بعد با تکرار و تفصیل و ورود به این مفاهیم از زوایای متعدد اینها را نهادینه کنه در ذهن اون امتی که الان به این قرآن توجه کرده و کم کم میخواهد از این قرآن بهره برداری کند. خب این روند کلی این سوره است. اما در جای جای این سوره ما بحث سوالها و شبهاتی که مشرکین داشتن این را خواهیم دید، با هم مرور میکنیم. بحث انبیا، بعثت انبیا، فلسفه بعثت انبیا و درخت نبوت ها یا درخت تنومند نبوت که سلسله انبیا تا خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله در همین سوره با ذکر بحث نبوت و فلسفه بعثت انبیا و تعداد معتنابهی از انبیا که اینها یک درختواره قابل توجهی و مهمی را تشکیل میدن مطرح میشوند و طبیعتا این بحث خانواده در بحث نبوت خیلی چشمگیر خواهد بود و اینجا به گونه ای مطرح شده که بحث خانواده های انبیا و این ذریه انبیا چگونه اینها این سرسلسله انبیا را به عهده می گیرند و این الگودهی را در جامعه بشری به نحو بسیار بسیار خوبی ایفا می کنند. به تعبیر شهید بزرگوار استاد آیت الله العظما محمد باقر سر قدس الله سره در آغاز بحث فلسفتنا که بحث نظام اجتماعی را اونجا مطرح میکنن، وقتی که به نظام صالح نظام اصلح برای جامعه بشری میخوان ورود کنن میفرماین اگر انبیا نبودند، اگر این ستاره های درخشان بشری مرتبط با وحی الهی اگر نبودند در جامعه بشری، ما الان نمیدانیم که وضع جامعه بشری چگونه می بود. با وجود همه انبیا و تلاش های گستردهشون الان ما این همه نابسامانی و فساد و خرابی در جامعه داریم، اگر اونها نبودند چه می شد؟ خب این نشون میدهد که همونطور که قرآن در این سوره انعام روی آن خیلی تأکید میکنه و چندین آیه و در چند جای سوره انعام بحث نبوت را مطرح میکنه، پس بحث الوهیت و بحث نبوت و در لابلای بحث نبوت بحث خانواده و ذریه انبیا و یک بحث دیگری که خیلی چشمگیره و تکرار شده در این سوره بحث نسل کوچی یا قتل فرزندان فرزند کشی، حالا اگر تعبیر بخوایم دقیق باشه فرزند کشی که در میان قبائل عرب حالا نسبت به دخترانشون یا فراتر از دختران به دلیل اینکه احساس میکردن که فرزند آوری یک باری بر دوش این خانواده هاست، این بحث قتل نفس را قرآن در اینجا با توجه به رزاق بودن و روزی دهنده بودن خدا مطرح میکنه و این را مورد کنکاش قرار میده و نفیش میکنه، یعنی با اینکه اینها جامعه مشرک بوده، بحث اصل ایمان به خدا که خالقیتش را قبول داشتند اما ربوبیت و الوهیت خداوندی که خالق و آفریننده است باید نهادی نمی‌شد. هو الذی خلقکم، فرمود خلق السماوات والارض، بعد فرماید خب خداوند برای شما چه جایگاهی داره؟ خداوند خالق شماست. خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، شما آفریده او هستید. و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، همه چیز شما در اختیار خدا و هیچ چیزی نزد خدا از شما مخفی نمیماند و پنهان نمیماند. در حالی که با وجود چنین قدرتی برای خدا و چنین حضوری برای خدا در وجود انسانی، اما ما باز میبینیم که هرچه از آیات الهی برای اونها مطرح میشود اینها اعراض میکنند و اینها حق را پایمال میکنند و پشت گوش میندازند و متوجه نخواهند شد که در آینده نچندان دوری این نوع از برخوردهای متکبرانشون و آثار و بازتاب بسیار بسیار منفی این برخوردهای متکبرانشون را خواهند دید. بعد قرآن اینجا اشاره میکند که یکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجهی که اینها باید بهش توجه کنند ببینن گذشتگانشون که با اینکه اقتداری که اینها دارن اونها نداشتن، چگونه اونها از این مسیر زندگی با توجه به اون تکذیبشون و پا روی حق گذاشتنشون چگونه اونها نابود شدن. و به عبارت دیگر جوامع بشری، اینجا خیلی مختصره این بحث توجه دادن به عواقب جوامع بشری در سوره اعراف خیلی مفصل آمده، ولذا اینجا که این سوره بعد از سوره اعراف نازل شده طبیعیه که خیلی به اشاره و به اجمال از این بحث بگذره. بعد می‌فرماید که حتی اگر ما برای اینها معجزات آشکارتری هم بیاریم، باز اینها میگویند که ما سحر شده ایم و دنبال بهانه تراشی هستن. خب بهانه های فراوانی اینا مطرح کردن، قرآن تک تک این بهانه ها را پاسخ میدهد و نتیجه این برخوردشون این بود، این خواهد بود که اینها به پیامبرانی که از طرف خداوند مبعوث میشوند، اینها نسبت به اون پیامبران رفتار استهزایی و رحقت تکذیب اونها و به نوعی حذف اونها از زندگی اجتماعی را در سرلوحه رفتار خودشون قرار میدن و خب عاقبت چنین رفتاری را هم حتما خواهند. خب ما از این آیات که آیات بسیار زیاد هستن، اگه بخوایم همه این آیات رو بیم، هر آیه ای خودش یک درسی خواهد بود و یکی دلیلی از دلائل اقتدار خدا و حضور خدا در زندگی فرد فرد ما در جامعه ما می باشد. تا اینجا می رسد که این همه شواهد و آیات رو ما نازل می کنیم، چه آیه ای و چه شاهدی بزرگتر از این داریم که خداوند شهیدون، قل الله شهیدون بینی و بینکم، این والاترین شهادت، این که خدا شاهد همه این امور هست. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، جهانی بودن رسالت خاتم پیامبران در سوره های مکی بسیار چشمگیره و این خودش یکی از شاید عوامل حراس مثل قریش که بعدها از این فرصت استفاده کرد تا اینکه قدرت خودش را از جزیره العرب به خارج جزیره العرب بگستراند. در صورت این تهدیدی بود برای مثل قریش که مشرک بود و در حدود جزیره العرب یا در اطراف مکه حکومت میکرد، اما با آمدن اسلام و مطرح کردن جهانی بودن و تظاهر قریش به قبول اسلام در شرایط بسیار سختی قرار گرفت قریش و تسلیم شد، اما این تسلیم یک تسلیم ظاهری بود که همونطور که اشاره کردیم در سوره مبارکه نساء و بخشی از اون در سوره آل عمران که بحث نفاق چگونه آمد که مقاصد قریش را تأمین کنه. در هر صورت حالا اینجا بحث شرک بیشتر مطرح است در این سوره، و با توجه به اینکه قرآن کریم نسبت به بحث قیامت که یک بحث بسیار مهمی است و البته مورد تکذیب مشرکان هست و می باشد، اما قرآن کریم روی این بخش از زندگی بشریت یعنی زندگی پس از دنیا که اونها آگاهی ندارند و ادعایی ندارند و نمیتونن تکذیبش کنن مگر به این که ما نمیدانیم و ندیدیم و نشنیدیم، اما قرآن کریم به جد روی بحث قیامت یا زندگی پس از مرگ در این سوره به گونه های مختلف تأکید میکند و این تأکید یک فایده بسیار بسیار مهمی که دارد غیر از این که چشم ما انسانها را به روی عالم آخرت باز می کند، رابطه دنیا و آخرت را که هدف قرآن این است که این زندگی دنیوی ما را تنظیم کنه، برنامه ریزی کنه و قانونمند کنه، برای قانونمند شدن این زندگی خب یک نگاه به آینده ما نیاز داریم تا اینکه با عاقبت اندیشی و دورنگری ما زندگی امروز خودمون را مدیریت کنیم. پس دو فایده در توجه به عالم آخرت و دادن اطلاعات تفصیلی از عالم آخرت ما در این سوره و سوره های دیگر، حالا این سوره خیلی فراوان به چشم میخوره. فرمود دو من مالا و یوم نحشرهم جمیعا، روزی خواهد آمد که همه اینها را ما در یک عرصه و در یک صحنه محشور میکنیم و به مشرکان خواهیم گفت ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤکم الذين كنتم تزعمون، این همه شما مدعی بودید، مدعی داشتن شریک برای خدا بودید، کو شرکای شما کجا هستند؟ اونجاست که تسلیم خواهند شد و خواهند گفت که به خدا قسم ما اصلا مشرک نبودیم. بعد میفرماید ببین چگونه اینا دروغ میبندن، انظر کیف کذبوا علی انفسهم، با خودشون اینا صادق نیستن. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، پس در این دنیا اینا فقط به یک سری از تخیلات و اوهام دارن بسنده میکنن و دارن این موضع نامناسب را با قرآن و با پیامبر مبعوث از طرف خدا و با آیات الهی دارن این مواضع را مواضع خودشون قلمداد میکنن. خب اینکه اینها دلهای اینها یا گوشهای اینها دیگه گوشهایی است که حق را نمیشنود و قلبهای اونها قلبهایی هستند که آمادگی پذیرش حق را ندارن، این را قرآن به عنوان علت اصلی این نوع از برخورد نامتناسب مشرکان را مطرح می کند و این همه توجیه این که اینها اساطیر الاولین است و این آیات در حقیقت آیاتی نیستند که ما تسلیم اونها بشویم، ولذا هم ینهون عن و هم ینعون عن و هم ینهون عن و ینعون عن، هم دیگران را از این قرآن و از این پیامبر و از این آیات الهی نهی میکردن و هم خودشون فاصله میگرفتن و اینها بیچارهایی هستن که این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، اینها خودشون را به هلاکت گرفتار میکنن و بدون آگاهی دارن وارد یک چنین گردابی میشون. ولو ترا اذ وقفوا على النار، حالا اگر اون صحنه قیامت را برای اینها ترسیم کنیم خواهید دید که اینها بر روی آتش دوزخ اونجا یا مشرف بر آتش دوزخ ایستاده اند و حالا آماده می شوند برای ورود به این دوزخ. فقالوا یا لیتنا نرد، اونجاست که پشیمان می شوند و می گویند ای کاش ما بر می گشتیم و تکذیب نمی کردیم بلا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. ببینید این روشی که قرآن در پیش گرفته یه روشیست که دو منظور را با هم داره دنبال میکنه، یکی این که چشم اینها و ذهن اینها و دلهای اینها را نسبت به آینده و عالم آخرت باز میکنه، یعنی انسان از کوته فکری و از قفل شدن ذهن و چشم و دلش بر زندگی دنیا انسان را فراتر میبرد و انسانی که دورنگر باشه خب این انسان خیلی متفاوت تر برخورد میکنه نسبت به انسانی که فقط جلو پای خودش را بیشتر نمیبیند. دو، رابطه این رفتار ما در این زندگی دنیوی با سرنوشت ما در آخرت این بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون اگر ما بخواهیم یک تحولی در زندگی دنیوی خودمون ایجاد کنیم و بدانیم که تک تک رفتارهای ما در سرنوشت ما تأثیر مستقیم دارد و این بذریست که ما اینجا می پاشیم و این کشتیست که اینجا ما داریم و در آخرت درو می شود و سعادت یا شقاوت ما در زندگی بعد از دنیا در گروه رفتار ماست، خیلی طبیعی و منطقیست که ما نسبت به رفتار دنیاوی خودمون انعطاف پذیر خواهیم بود و سعی میکنیم اون را به گونه مدیریت کنیم که آینده مطلوب و سرنوشت خوبی را به دست بیاریم. خب حالا قرآن روی این بود خیلی مانور میده. عرض کردم که یعنی این آیات هی در حال رفت و برگشت روی همین محور و روی همین اصل توجه دادن به آخرت و توجه دادن به ارتباط میان دنیا و آخرت. و چیزی که باز در این سوره به چشم میخوره و مکرر میآید این که اینها در آخرت پشیمان خواهند شد و هی میگوین ای کاش ما در دنیا چنین و چنان نمیکردیم. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، خیلی از مسائل را اینا الان که آشکار نمیکنن، در درون وجودشون نهفته است و اینا ظاهری که نشون میدن غیر از اون باطنی است که مخفی نگه میدارن. اونجا در قیامت دیگر هیچ چیزی مخفی نمیماند، همه اسرار اونها هویدا میشود. ولو ردوا، و اینقدر اینها گرفتار قساوت قلب یا ظلمت و دوری از حق شدن که اگر هم باز ما به فرض محال، ولو، چون لو برای جایز که قابل تحقق نیست، ولو ردو، به فرض محال اگر هم اینا را به دنیا برگردونیم لعادوا لما نهوا عنه، دوباره همین آش همین کاسه، یعنی همین وضعیت را خواهند داشت، یعنی به هیچ وجه اینا تسلیم اراده حق نمی شوند. چرا؟ چون اینها اصلا به جز زندگی دنیا چیزی را قبول ندارن و قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، این که ما از زندگی آخرت از قیامت خبری نداریم این کافی است برای اینها تا اینکه فقط چشمشو بر دنیا بدوزن، در حالی که از لحاظ منطقی ما میدونیم ندانستن یا ندیدن دلیل بر نبودن نیست، اما اینها به غلط این استدلال را و این منطق را پذیرفتند که ما چیزی از آخرت ندیدیم و خبر نداریم در حالی که قرآن در اینجا میفرماید من دارم به شما خبر میدم از آخرت و گزارش میدهم. خب اونم گزارش های تفصیلی، یعنی وقتی که کسی میاد یک صحنه ای را مو به مو برای شما ترسیم میکنه و جای هر حرکتی و هر فردی و هر کاری را مشخص میکنه، خب نشون میده که این نسبت به اون صحنه اشراف فراوان داره و خود همین تفصیل میتواند در وجود انسان یک حرکت تحولی به وجود بیاره که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این مثل معروف حتما یه چیزی هست که حالا این همه قرآن درباره ریزکاری های زندگی اخروی داره صحبت میکنه. خب اون یه صحنه بود، وقفوا علی النار. صحنه دیگر ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، اونجا میان عرضه میشوند و بر خدای خودشون وارد میشوند. قال الیس هذا بالحق، خب اون حقی که من گفتم همین نیست؟ قالوا بلا و ربنا، خداوند اینجا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. خب ما که اتمام حجت کردیم و شما از این حق فرار کردید، فاصله گرفتید، حالا شما جزای کفرتون را ببینید. خب برای یک انسان اندیشمند همین قدر میتونه دغدغه ایجاد کنه که پس کفر ما موجب این عذاب خواهد بود. خیلی خوب، باید روی این کفر تجدید نظر کنیم. نتیجه میگیره قرآن بعد از این چند آیه، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، دیگه از این روشن‌تر کسی که لقاء الله را تکذیب کند حتما خسارت میبیند. چرا؟ چون ساعت وقتی میآید یا مرد فرا میرسد، انسان که نمیتواند اون لحظه مرگش را مدیریت کند و بگوید من کی خواهم مرد. حتی اذا جاءت الساعه بغتتا قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا، فقط اینا حسرت خواهند خورد. چرا؟ چون نابهنگام یا زود هنگام یا بدون مقدمه یا بدون اطلاع قبلی این مرد فرا میرسد، در حالی که یحملون اوزارهم علی ظهورهم، همه این بارهای سنگین رفتارهای منفی و غلط خودشون را روی دوش خودشون با کوله باری از گناهان و از تخلف از حق و حقیقت را بر دوش خودشون برداشتن. الله سا اما یزرون، بله میدونید چرا؟ و مل حیات الدنیا الا لعب و لعب، واقعش این است که زندگی دنیا یک زندگی گذرگاهی است که با بازی و با لهو و اینها تموم میشه و سپری میشود، اما اون آخرت است که خانه حقیقی انسان و دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. متقیانند که از این فرصت بسیار بسیار خاص استفاده خاص میکنند و اینها هستند که بر اساس تعقل و اندیشوری میتوانند بهترین استفاده را از بهترین فرصت که زندگی دنیاست که برای دیگران لعب و لهو است اینا استفاده کنند. به بار دیگر توشه از دنیا بر می دارند برای آخرت، و اما اونها دنیا را هدر می دهند و این فرصت عمر را از دست می دهند. خب آیات بسیار زیاد هستند، لذا ما این یک نمونه بود که این نمونه به گونه های مختلف تکرار می شود تا برسیم به بخش مربوط به جزء هشتم که در اینجا اشاره ای من داشته باشم. می فرماید حتی اگر ما به فرض محال ملائکه را هم ما برای اینها فرود بیاریم، مردگان را هم زنده کنیم که با اونها صحبت کنن، و همه کائناتی که باید محشور بشوند اینها را برای اینها در معرض قرار بدیم، ما کانوا لیؤمنون، اینها ایمان نمیارن. قساوت قلب اونها و این موضع سخت اونها را قرآن اینجا خیلی خوب ترسیم میکنه تا بعد وقتی که میخوان با اینها مقابله کنن و اینها را عذاب دردناک الهی گریبانگیر اینها بشه، اینها دیگر حجتی نداشته باشن. و نظام میفرماد یه قاعده کلی ما اینجا داریم که ما برای هر پیامبری عدو، یک دشمنی از شیاطین انس و جن قرار داده ایم. یعنی به طور طبیعی هر پیامبری دشمنانی دارد، این پیامبر هم خیلی طبیعیه دشمنانی مثل اینها داشته باشند. و این دشمنان یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اینا با حرفهای پوچ، با حرفهای غیر منطقی، با ایده های بسیار خیال پردازانه به همدیگر سرویس میدن و همدیگر را تعبین، حالا بگیم فکری اگر صحیح باشه این تعبیر، تأمین میکنن تا اینکه اینها بتونن در برابر انبیا بایستن و قد علم کنن. اینها را رها کن، اینها به جایی نمیرسد. خب بعد میفرماید اف غیر الله ابتغی حکما، حالا که شما موضعتون این چنین است، من که فرستاده خدا هستم و من خدا را به این بزرگی، به این عظمت، با این ربوبیت، با این الوهیت دارم، خدا را میبینم و میپذیرم، آیا من سزاوار است که حاکمی بجز خدا و قانونگذاری و در مرجعی بجز خدا من انتخاب کنم؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اینقدر این آیات از لحاظ ریزبینی و دقت در طرح مطالب را اونقدر مفصل بیان کرده که هیچ عذری برای هیچ کسی نمیماند. و شما هم اگر میخواهید باز مطمئن بشید، برید از اهل کتاب بپرسید، والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، اهل کتاب هم این اقرار میکنن که این چنین کتابی آسمانی از طرف خدا نازل شده. فلا تکونن من الممترین و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل کلمت، اتمام حجت شده، اتمام حجت بسیار بسیار کافی شده، دیگر از طرف از این بود هیچ دغدغه ای نداشته باش ای پیامبر ما. و مبادا سست بشی و برخی از این ادعای اینها را شما مورد اهمیت قرار بدی و خدای نکرده به سمت اونها گرایش پیدا کنی. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، بیشتر مردم اینها بر اساس هوا و هوس عمل میکنن و اینها باعث گمراهی تو میشه. البته پیامبر که هیچ وقت این کار را نمیکنه و این یک درسیست برای پیروان که مبادا شما دل بسپارید به یا به گویی های این مشرکانی که این چنین در مسیر بسیار بسیار خطرناک و غلط و پر از اشتباه و پر از اوهام دارن حرکت میکنن، مبادا دل به اونها بسپرید. ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، آخرین چیزی که اونها بهش بسنده میکنن اون گمان زنی های اونهاست و خداوند بهتر میداند چه کسی گمراه است و چه کسی که هدایت یافته است. خب حالا که این چنین شد، فکرو، این تفریع بر اون، حالا که خدا حاکم اصلی است و همه کار است و او قانون گذاره و او مرجع نهایی ماست، پس شما حالا که میخواهید غذا هم بخورید، باید مما ذکر اسم الله علیه، باید از غذاهایی و از گوشتهایی شما میل کنید که نام خدا بر اون گوشت ها گفته شده. خب این حضور خدا را در حتی زندگی فردی ما، در زندگی خانوادگی ما را به خوبی میرسونه که شما باید غذای شما باید پیوند داشته باشه با این خدایی که خالق و رب و اله و حاکم و مرجع ماست و از غذاهایی که از این چنین خدایی فاصله میگیرند و نام خدا بر اونها گفته نمیشود مبادا بخورید. حالا نقش غذای سالم و غذای مقرون با نام خدا یا میگیم غذای طاهر، غذای حلال و غذای طیب نقشش در زندگی انسان، از این آیه میتونیم ما متوجه بشیم. لااقل این آیه برای این آیات، چندین آیه در اینجا هست، البته در سوره های دیگر هم آمده، که در سوره مائده هم دیدیم که مجموعه از خوراکی هایی که بر ما ممنوع هستن. لذا فرماید خداوند مجموعه از این غذاها را برای شما تحریم کرده، فصل لکم ما حرم علیکم، مگر در حال استقرار و در حالی که هیچ چاره ای ندارید جز این که از این غذاهای تحریم شده، یعنی اگر شرایطی پیش اومد که انسان ممکنه به مرگ گرفتار بشه، یا اینکه فعلا در حد ضرورت چند لقمه از این غذای حرام تناول کند تا زندگی خودش را حفظ کند، تا بتواند از این مخمصه یا از این گرفتاری غیر منتظری که براش پیش اومده بیرون بیاد. فقط در این صورت، یعنی در حد ضرورت، این قاعده کلی است که حرام حرام است مگر در حد اضطرار، وقتی که فاسد و افسد باشد یا اهم و مهم باشد. قاعده عقلی است که قرآن میگه اجازه میدم، اشکال نداره برای رهایی از این ضرورت شما به اندازه ضرورت از یک غذای غیر مجازی استفاده کنید تا از این ضرورت بیرون بیایید. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. شیاطین دنبال این هستن که چنین طعامی را ترویج کنند، و میبینیم الان هم در زندگی روزمرمون متاسفانه حتی گاهی به اسم غذای حلال غذاهای حرامی را ترویج میکنن، و مثلا خوک را به روش حلال بگن ما میکشیم و فکر میکنن با مثلا کشتن به روشی که بقیه یه مثلا از کنید گاو و گوسفند را میکشن این هم حلال میشود، در حالی که از محرمات عقیده است در اسلام. خب در تعدادی از آیات این سوره انعام باز ما بحث قرآن و جایگاه قرآن و نقش قرآن را در هدایت یافتن این انسان‌هایی که طالب حق هستند به خوبی بیان شده. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خب کسانی که بخواهند حق را پیدا کنند، خداوند اونها را کمک میکند که به اسلام چشمشون، چشم دلشون باز بشه. و اما انسانهای بی حوصله و کم حوصله و انسانهای بسیار شتاب زده و عجول، اینها از چنین هدایتی برخوردار نخواهند بود. و هذا صراط ربک مستقیما، این راه راه بسیار روشن گویا و مستقیم و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به حق است. و ما در چنین سوره ای، سوره انعام، تمام آیات خودمون را به تفصیل ذکر کردیم و عاقبت این چنین راهی، لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. این انسان هایی که به این مسیر پاشون باز شد و وارد شدن و از این صراط مستقیم حرکت کردن و عبور کردن، اون دار السلامی که نزد خداست، یعنی اون منزلگاه سلم و امنیت و سلامتی را اینها در پیش خواهند داشت و مخصوص اونهاست. و هو ولیهم به مکانی عمل، خداوند سرپرستی اینها را به عهده گرفته و اونها را مدیریت کرده در این زندگی، لذا اون عاقبت و اون نتیجه را هم برای اونها به ارمغان خواهد آورد. خب دوباره برمیگرده قرآن راجع به رابطه این مشرکان و مخالفان را با یک دیگر و چگونه اینها هم دیگر را ساپورت میکنن، کمک میکنن و در این موضع ظالمانه شون که نسبت به پیامبر اتخاذ کردند توضیح میده که اینها بالاخره روابطشون را بر این اساس دارن تنظیم میکنن و آیات الهی و انبیای الهی که اتمام حجت کرده و حقیقت دنیا و آخرت، رابطه دنیا و آخرت را به خوبی بیان کرده، به عنوان اتمام حجت نهایی مطرح میکنه. بعد میفرماید ذلك ان لم يكن ربكم مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. خدا اینقدر هدایتگری کرده و اینقدر حقایق را بیان کرده که اگر بخواهد اینها را نابود کند دیگر هیچ گونه ستمی و هیچ گونه ظلمی به هیچ جامعه‌ای روا نخواهد بود و خداوند در حقیقت با اتمام حجت کافی اونها را به سمت اون نابودی حرکت میدهد و همه چیز را از دست میدهد. ولی خدا بر اساس دارایی، بر اساس رحیم بودنش با همه انسان‌ها جامعه بشری برخورد میکنه. یعنی اگر هم اینها نابود بشوند، اینها از با این خدای رحمان و رحیم در حقیقت اینها در افتاده اند و خدا منتها درجه رحمت خودش را برای همه انسان‌ها دارد و با این حال اینها متاسفانه این مسیر بسیار بسیار ناگوار را در پیش می‌گیرند و به دست خودشون نابودی خودشون را حتمی می‌کنند. انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین. اون وعده هایی که دادیم، هشدارهایی که دادیم، قطعا اینا تحقق پیدا خواهند کرد و ما و شما نمیتوانید از اینها فاصله بگیرید. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. ناچار پیامبر میفرمد خیلی خوب، هر کاری میخواهید بکنید بکنید، منم کار خودم را میکنم. بعدا خواهیم دید که عاقبت از آن کیست و بدانید که ستمگران به هیچ وجه و ستمکاران به هیچ وجه رستگار نمی شود. خب من فکر میکنم اینقدر این آیات ظریف و جالب داره این مفاهیم را مطرح میکنه که ما ناچاریم که با این که حالا مقداری از وقتمون فوت شد بحث را به اتمام برسونیم و بیاییم به آخرین بخش از این، یعنی دو بخش را اشاره کردم سریع در یکی دو دقیقه. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. تمام محرمات را اینجا خلاصه کرده، شرک و ضرورت احسان به والدین، دوری از قتل نفس و قتل فرزندان و اینکه شما نباید فکر کنید که شما روزی دهنده اونها هستید، ما روزی اونها رو میدهیم و حتی روزی شما رو هم ما میدهیم. فواحش آشکار و پنهان را شما باید دوری گزینید. قتل نفس حرامه و همینطور مال یتیم نباید به اون نزدیک بشوید و اوفو الکیل و المیزان، نباید در وزن و در خلاصه در معاملات نباید شما اونجا کم بذارید، باید عادلانه برخورد کنید. و اذا قلتم فعدلوا، در رفتار و کردار عدالت را اصل و محور قرار بدهید و به عهد و پیمان خدا وفادار باشید. اینها اصول مسلم تمام ادیان و رسالت های الهی است. بعد می فرماید که حالا که این چنین است بدانید که پروردگارم مرا به این صراط مستقیم هدایت کرده. این دین دین ابراهیمی است که هیچ گونه شرکی در او دیده نمی شود. نمازم و مناسکم و زندگی و مرگم برای خداست و در دست اوست، هیچ شریکی برای او قائل نیستم و من اولین مسلمانم. این بحث تسلیم که در بحث‌های گذشته‌ام اشاره شد در اینجا خیلی مهمه که اولین مسلمان خاتم پیامبران است، لذا سرور جهانیان هم قرار گرفته و سرور انبیا معرفی شده و امکان نداره من غیر از پروردگارم پروردگار دیگری را انتخاب کنم. و بدانید که ما کردار ما رفتار ما این نتایج خودش را به ارمغان خواهد آورد و خداوند ما را خلیفه خودش قرار داده و این اختلاف رتبه ها و جایگاه ها در زندگی دنیوی بر اساس قانون و قاعده قرار داره و همه اینها مقدم است برای اینکه بدانیم ما در حال امتحان و امتحان پس دادن و آزموده شدن هستیم و خداوند با آزمایش ما درجات معنوی ما را مشخص می کند و با اینکه خداوند سریع العقاب است اما غفور و رحیم است. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.